موضوع صحبت این است که مسیحیت انجیلی چی است؟ مسیحیت واقعی چه خصوصیاتی داره؟ خداوند ما عیسی مسیح نجات رو به طور کامل برای جویندگان خودش فراهم کرده. مسیح گفت دیگر تمام شد. نه نبوت تازه‌ای خواهد بود، نه راه دیگری برای نجات. من این حقایق رو میشنوم، اونها رو میپذیرم. من ایمان دارم به تثلیث، ایمان دارم به مرگ مسیح و روی صلیب. من ایمان دارم به رستاخیز مسیح از مردگان. من ایمان دارم که مسیح دوباره باز خواهد گشت. من ایمان دارم به اعترافنامه رسولان. آیا با این اوصاف من یک مسیحی محسوب میشم؟ آیا خداوند از من انتظار بیشتری داره؟ آیا صرف باوری بر این حقایق من رو مسیحی میسازه؟ یک عده که قصد بشارت انجیل رو دارن همین حد رو کافی میدونن. اینها فیلم سینمایی مسیح رو به فارسی دوبله کردن و در بین حقجویان پخش میکنن و خیال میکنن یعنی بشارت انجیل. من این فیلم رو چند بار تماشا میکنم، اعترافنامه کلیسا رو ممکن است حفظ باشم و چهار انجیل رو خوندم، اون وقت خودم رو یک مسیحی میدونم و بعد با خودم میگم از مسیحی موندنش، مسیحی شدن من چه چیزی باقی مونده؟ اینکه تعمید بگیرم. بعد که من رو تعمید دادن مطمئن میشم که مسیحی شدم. هر وقتم فرصت کردم یه سری به کلیسا میزنم. این باور رایجی هست در بین عده زیادی از ما و ممکنه فکر کنیم مسیحی شدن صرفا باور یک سری از عقاید هست. اما تفاوت من با پسرعموم که به این حقایق اعتقاد نداره چی هست؟ من ادعا میکنم شهروند آسمانی هستم. من ادعا میکنم که دنیا بر من بر صلیب شده. من اعتقاد میکنم، اعتراف میکنم که ظاهری هم در این دنیا. اما آیا این باور من تأثیری روی زندگی من گذاشته یا نه؟ نسبت اون زمانی که با این حقایق آشنا نبودم، آیا تغییر اساسی در من رخ داده؟ خداوند ما عیسی مسیح این موضوع رو توضیح میده در اون مثالی که میزنه راجع به پسر گم شده در فصل 15 لوقا، که با این مثال آشنایی هستیم. پسر فراری میراثش رو از پدرش میخواد و راهی سرزمین دوری میشه. پدرش رو میخواد از ذهن و زندگیش کنار بگذاره و بره جایی دور از نظر او و فکر او، مطابق میلش زندگی کنه. در این مثال خداوند وضعیت ما انسان‌ها رو نشون میده، دیدمون رو نسبت به پدر آسمانی نشون میده. ما خود رو از او دور ساختیم و او رو هم از زندگی خودمون خارج کردیم. اما در این مثال یک زمانی میرسه برای اون پسر فراری که پی میبره به فقر و بیچارگی و نداری خودش و با خودش میگه من نزد پدرم بر میگردم و این کار هم انجام میده. آیه 20 رو نمیگه، سپس برخاست راهی خانه پدر شد. دیگه در اون خوکدانی و یا بستر فاحشه ها نمون، اونجا رو ترک کرد، شروع کرد به حرکت به سوی پدرش. وقتی که حرکت کرد، اون وقت پدرش اون رو با آغوش باز پذیرفت. برای اینکه ما نزد پدر آسمانی پذیرفته بشیم این حرکت ضروری هست. ما باید بازگردیم، باید به خودمون بگیم من برمیخیزم، نزد پدرم میرم و اعتراف میکنم که گناهکارم و به اون میگم نزد تو گناه ورزیدم و از اون میخوام که من رو بپذیره. این شرطی که خداوند برای همه ما انسان‌ها گذاشته، باید مسیر زندگیمون رو کاملا تغییر بدیم. این میگن توبه. توبه و ایمان مسیحی هر دو عطیه‌ای هستن که خداوند به ما میده. اینها فیض خداوند به فرد حقجو عطا میشه. هر دو اینها یک معجزه است. در ایمان، ایمان مسیحی، خداوند به من این قدرت رو میده تا به پسرش کاملا اعتماد کنم. و در توبه مسیحی خداوند من قدرت رو میده تا زندگیم رو کاملا تسلیم مسیح کنم. در این حال که توبه فدیه خداوند است، عطیه خداوند، این عطیه به ما داده میشه که ما توبه کنیم، اما این مسئولیت رو از ما نمیگیره. آیاتی در کلام است که بارها و بارها تکرار شده و از ما خواسته شده تا توبه کنیم. خداوند ما در لوقا فصل 13 آیه 3 چنین گفت، بلکه اگر توبه نکنید جملگی شما هلاک خواهید شد. این اتفاق باید در زندگی ما بیفته. ابتدا باید از این در بسیار تنگ وارد بشید، دری که اجازه ورودی هیچ گناهی رو به ما نمیده. باید اونها رو کاملا کنار بگذارید. البته بعضی از مفسرین انجیلی این در تنگ رو بدل ساختن به یک دروازه بسیار گشاد. اینها راجع به حقایق دیگر مسیحیت صحبت میکنن، اما این موضوع کاملا نادیده میگیرن. سوال اینه، آیا ممکن است که خداوند تمام گناهان من رو ببخشایه، من رو پاک سازه بدون اینکه من اون گناهان رو ترک کرده باشم؟ آیا چون این کاری منطقی هست؟ هدف کار مسیح این بود که انسان رو نجات بده و یک فرد شریر رو بدن سازی به یک فرد نیک، عمیقاً و قلباً اون رو تغییر بده، از تسلط تاریکی و گناه بیاره بیرون، وارد ملکوت روشنایی سازه. پسری که فراری شده باز میگرده نزد پدرش، اون زندگی گذشتهش کاملا ترک میکنه. اما کسی که این کار رو نمیکنه در نهایت شرمنده خواهد شد. فردی که از مسیح اطاعت نمیکنه ثابت میکنه که ایمانش ایمان حقیقی نیست. او صرفا به یک عباراتی باور داره، خیال میکنه میتونه هم مسیح رو داشته باشه و هم این دنیا رو. اونا مسیح رو به قلبشون میپذیرن و به زندگی گذشتهشون ادامه میدن. ببینید خداوند چه به ما میگه در رساله یعقوب فصل 4 آیه 4: ای زناکاران، آیا نمیدانید دوستی با دنیا دشمنی با خداست؟ هر که در پی دوستی با دنیاست خدا دشمن خدا میسازد، یا این دنیا و یا خدا. شما باید انتخاب کنید، دو گزینه به ما داده شده، نمیتونیم هم مسیح رو داشته باشیم و هم لبخند این دنیا رو. کسی که ایمان میاره به مسیح باید حاضر باشه با دیگران متفاوت باشه تا او رو تمسخر کنن، حتی آزار و اذیت ببینه. باید حاضر باشه همه علایق، آرزوها، خواسته هاشو و حتی اگر ضروری باشه جونش رو به خاطر مسیح از دست بده. البته این ایمان برای ما غیر ممکنه، اما خداوند به افرادی که مطیع او هستن اینو عطا میکنه. در انجیل این حیات جاودان به طور کامل به ما عرضه شده، اما این حیاتی است که از مرگ برمیخیزه. نسل آدمی تحت محکومیت، برای او هیچ راه فرار و گریزی وجود نداره. عدالت خداوند مجازات گناهان رو ضروری میسازد. این گناهان ممکنه به نظر ما بی اهمیت بیاد، حتی ممکنه زیبا جلوه کنه. حتی عده‌ای هستن که گناه رو نهایت زرنگی میدونن، اما ابتدا باید حکم هلاکت ما صادر بشه و بعد خداوند حیات رو به ما عطا کنه. صلیب مسیح نمادی هست از مرگ و شرمساری. کسی که نزد مسیح میاد باید حاضر باشه که اون رو به دوش بکشه. اون زمان قدیم در زمان رومیان اینها مرگ رو بر روی صلیب ابداع کردن تا شرم‌آورترین و دهشتناکترین مرگ رو به یک محکوم بدن. کسی که محکوم میشد صلیب رو به دوش میگرفت و به محل اعدامش میرفت. کسی که این کارو میکرد با همه خداحافظی کرد، میدونست که هیچ راه برگشتی براش نیست. صلیب با هیچ کسی تعارف نداره و اون محکوم رو برای همیشه و به طور کامل میکشه. وقتی ما نزد مسیح میایم باید زندگی گذشتمون رو کامل کنار بگذاریم. اون زندگی رو نزد مسیح نمیاریم تا اون رو بهتر کنه، تا به ما کمی آرامش بده، بلکه اون رو ترک میکنیم در پای صلیب. اون من قدیم باید به زمین بیفته بمیره تا ثمر حیات بده. فرد حقجو باید از همه گناهانش توبه کنه، از اونها دست بشویی. برای گناهانمون نباید دلیل بیاریم، نباید عذر و بهانه بتراشیم، نباید از گناهانمون دفاع کنیم، نباید اونها رو ضروری بدونیم، بلکه همه اونها رو باید ترک کنیم و به خداوند بگیم: خداوند، من شایسته هیچ رحمتی نیستم مگر مرگ. و بعد برای نجات و رستگاریمون به کار مسیح اعتماد کنیم، به خداوند ما که بر صلیب مصلوب شد و اکنون زنده است و از سوی اوست که این تحول روحانی، قدرت تازه، فیض، توبه و حیات به همه حقجویان میرسه. همون صلیبی که حیات رو از مسیح گرفت ابتدا گناهکار رو نابود میکنه و همون قدرتی که مسیح رو رستاخیز داد از مردگان به فرد حقجو، این حیات جاودان رو در مسیح عطا میکنه. این معجزه ابتدا باید رخ بده. اما تا وقتی که ما به این گناهان خودمون چسبیدیم، مغفرت گناهان رو هم دریافت نمی‌کنیم. ما به قدری شرمنده بشیم از اون گناهان که حاضر باشیم همه اونها رو ترک کنیم. و چون این فردی که حقجو هست و توبه کاره با دست خالی نزد مسیح میاد به عنوان یگانه نجات دهنده و همه آنچه که در مسیح هست دریافت می‌کنه به رایگان، نه به خاطر شایستگی که در او هست، بلکه به خاطر فیض خدا بخشش همه گناهانش رو دریافت میکنه. در مسیح پارسا محسوب میشه، مقدس میشه و در نهایت به جلال میرسه. از راه ایمان همه این برکات به فرد عطا میشه. مسیح واقعی کسی است که این برکات حیات تازه رو تجربه کرده، کسی که توبه کرده و به خدای حقیقی و زنده ایمان آورد. و این صرفا یک ادعا و یا احساس خوب نیست، یک باور ذهنی نیست. مسیح واقعی با محبت در پی اطاعت از مسیحه، اون صلیبش رو به دوش میگیره تا از خدای خودش پیروی کنه، هرچند این کار رو باعث میشه دیگران او رو ساده و یا احمق تصور کنه. از این مقدمه کوتاهی هست راجع به یک مسیحی واقعی. حالا به این آیه دقت کنید در حزقیال فصل 33 که خداوند دلیل میاره. به آنان بگو خداوندگار یهوه چنین میگوید، به حیات خودم قسم که من از مرگ مرد شریر خوشنود نیستم، بلکه تا شریر از راه خود بازگردد و زنده بماند. ای خاندان اسرائیل، بازگشت کنید، از راه های شریرانه خود بازگشت کنید، زیرا چرا بمیرید؟ اینی نشونه رحمت و محبت خداونده که سعی میکنه آدمی رو از گناه باز داره تا مبادا به خاطر اون مجبور بشه او رو مجازات کنه. خداوند از روی رحمت عظیمش هست که با شما صحبت میکنه. او هیچ خوشنودی از مرگ شما نداره، اونی میخواد تا شما به جهنم افکنده بشید، بلکه قسم یاد میکنه، میگه من از مرگ مرد شریر خوشنود نیستم. و برای اینکه به ما نشون بده و رحمتش رو ثابت کنه، اضافه میکنه از راه های شریرانه خود بازگردید، و بعد برای ما دلیل میاره، زیرا چرا بمیرید. شما اگر به هلاکت برسید به این دلیل نیست که خداوند به شما رحمت نشون نداد، بلکه خودتون به خودتون رحم نکردید و در راه شرارت ادامه دادید. شما میتونید همین اکنون توبه کنید. البته ما به گزینش الهی اعتقاد داریم. خداوند در کلامش به درستی میگه که او پیش از آفرینش جهان یک عده خاص رو برگزیده و مسیح به خاطر اون عده خاص بود که به این جهان اومد و بر صلیب شد و تنها اون عده خاص نجات پیدا میکنه. اما خداوند در این آیه وقتی که میگه توبه کنید، گویی این حق رو به ما میده، این گزینش و انتخاب رو به ما میده و ما رو دعوت میکنه تا به جای مرگ حیات رو برگزینیم، تا نزد او بازگردیم. اما مشکل ما این هست که این دعوت رو رد میکنیم. همه ما بارها و بارها خداوند از روی رحمتش در طول زندگی بارها و بارها ما رو دعوت کرده. وقتی که در بستر بیماری میفتیم، گویی صدای او رو میشنویم که باید نزد او بازگردیم. وقتی که زمان خطر هست و یا ترس ما رو تهدید میکنه، دعوت خداوند نزد ما میاد. وقتی که عذابمون وجدانمون معذب میشه، این دعوت خداوند هست که به ما میگه بازگردید و توبه کنید. و به ویژه زمانی که انجیل بشارت میشه و روح القدس در دل شنوندگان کار میکنه، ما میشنویم که چنین میگه بازگردید و زنده بمانید، زیرا چرا بمیرید. اما آدمی مصممه که بمیره. علی‌رغم همه هشدارهای خداوند، آدمی دست از عشقش به گناه نمیکشه، با پای خودش به سوی دره هلاکت روانه است. روانه نیست، بلکه شتابانه. ببینید آدمی با چه شتابی به سوی گناه میره، چه عجله‌ای میکنه. با هم مسابقه گذاشتن در دزدی و در جنایت. با چه شوقی آدمی به سوی گناه میره، به بی ایمانی خودش ادامه میده، هشدارهای خداوند رو نادیده میگیره، اونها رو شوخی میپنداره و با این کار خودش رو بیشتر و بیشتر در محضر خداوند مجرم میسازه. برای ما که به کلیسا میایم، باید بیاد داشته باشیم که کلیسا رو خداوند به منزله رسونیدن یک برکت در این جهان قرار داده. من وقتی که به کلیسا میام و هشدارهای کلام رو میشنوم، به جای اینکه توبه کنم، اگر در بی ایمانی ادامه بدم و توبه نکنم، این رحمت خداوند که برای من مهیا شده بدل میشه به چیزی که بر میزان گناه و جرم من اضافه میکنه. زیرا آگاهی من بیشتر هست. من شنیدم که مسیح گفت ایمان بیار و نجات پیدا کن، اما من این کار نکردم. و کسانی که نجات نیافتن از اینجا میرن، این سخنان رو همش رو به فراموشی میسپارن. من اگر به اونها بگم از راه های شریرانه خود بازگشت کنید، زیرا چرا بمیرید، هیچ تأثیری در زندگی اونها نمیذاره، هیچ اهمیتی به اون نمیدن، اون رو کاملا ناشنیده میگیرن. اما اگر روح القدس همین کلام رو به دلهای مرده اونها بیاره، دل اونها به روی شنیدن کلام باز میشه. اون وقت مشتاق میشن تا بیشتر بشنون. اون وقت متمایل میشن تا کلام خدا رو بشنون. آرزومند میشن که بازش کنن. تا اون خوکدونی رو که در زندگی میکردن ترک کنن، تا دست از شرارت بردارن. وقتی که روح خداوند در دل ما زمزمه میکنه چرا بمیرید؟ چرا مرگ رو انتخاب کردید؟ در حالی که مسیح حاضره به تو حیات جاودان بده. اون وقت من شروع میکنم گوش کردن به این دلایل. اون وقت من در میام که منطقی ترین کار این است که توبه کنم و به سوی خدای حقیقی بیام، ایمان بیارم و این نجات رو از او درخواست کنم. در اینجا میبینید که خداوند چه دلیل محکمی برای ما میاره که باید توبه کنیم، که باید دست از شرارت و بی ایمانی برداریم. زیرا چرا بمیرید؟ کلام خداوند روشنی میگه ما یا باید بازگردیم به نزد خداوند و یا بمیریم. گویی به شما این حق انتخاب داده شده بین مرگ ابدی و بین حیات جاودان. یکی رو باید انتخاب کنید. خداوند هولناکترین حکم ممکن رو اعلام میکنه در مورد کسانی که ایمان نمیارن و به شرارت ادامه میدن. نه اینکه اونا به زندان میافتن و یا حبس میشن، بلکه مرگ، اون هم مرگ ابدی. بدون شک روزی مرگ اول به سراغ همه ما میاد، اگر شما نمیخواییم بهش فکر کنید. یه روز من و شما سر به بالین میگذاریم و دیگه سر از اون بلند نخواهیم کرد. کسانی که ما رو میشناختن میگن فلانی رو میشناختی، اون هم مرد. و بعد روح ما به حضور خداوند میرسه و اگر گناهان ما بخشوده نشده باشه، برای ابد از حضور خدای قدوس، از همه برکاتش، از همه رحماتش دور میشه. در کلام خداوند به این مرگ دوم اشاره شده. اما اون که مسیح گفت اگر توبه نکنید شما نیز جملگی هلاک خواهید شد بدون استثنا. و بعد از اون دیگه فرصتی برای توبه نیست. فرصتی برای شنیدن دعوت خداوند نیست. فرصتی برای تجربه محبت خداوند نیست. برای ایمان آوردن، برای نجات هیچ فرصتی نیست. اما اون که مرگ اول همه شادی ها و رحمت های این دنیا رو از شما میگیره، مرگ دوم دسترسی به برکات روحانی رو نیز از شما میگیره. امکان صلح با خدا رو از شما میگیره. امکان مغفرت گناهان رو از میان برمی‌داره. و ترازویی هم در کار نیست که به نفع شما سنگینی کنه. جشن و سرور شما به آخر میرسه. بی ایمانی شما به یقین کامل میرسه. دیگه صدای موسیقی به گوشتون نمیرسه. شوخی ها و تفریحاتتون به آخر میرسه. و روح شما لعنت خداوند رو که بر گناه قرار داشته کامل، به شکل کامل تجربه میکنه. شما در مرگی ابدی زجر میکشید و آرزوی مرگ رو میکنید در اون شرایط و مرگی برای شما وجود نداره. این هلاکت ابدی هست و دوری از خداوند که سرچشمه همه نیکی ها هست. به این دلیلی که خداوند از ما میخواد تا نزد او بازگردیم، تا دست از طغیان برداریم. و شما که گناهانتون رو دوست دارید و برای اونها دلیل ها و عذرهای موجهی میارید، ببینید ثمره این گناه چی هست. البته این موضوع این نیست که خوشایند باشه و ما بخوایم راجعمون بیشتر صحبت کنیم، اما بیاد داشته باشید وقتی خداوند گناه رو بر پسر محبوبش قرار داد، بدون مجازات باقی نموند. از شما خیال میکنید که مجازات ابدی شما هیچ خواهد بود و مجازاتی در انتظارتون نخواهد بود. این مطلب بسیار مهمه، باید بهش اشاره کنیم. و تا زمانی که فرد شریر دست از شرارت بر نداره، برای او آسایش و آرامشی نیست. صلح با خداوند ممکن نیست. اما اگر این دعوت رو بشنوید، اگر گوش دل ما به روی شنیدن کلام خدا باز بشه، اونگاه فریاد برمیداریم، میگیم خداوند عیسی مسیح بر من رحم کن، به خاطر اون خونی که بر صلیب ریخته شد گناهان مرا ببخشای، به من یاری بده تا از این مرگ، از این جهنمی که در انتظار من هست فرار کنم به سوی اون صخره نجات. هم میگیم خداوند مرا در مسیح پناه ده. وقتی به این آیات فکر میکنیم، میبینیم که خداوند با چه رحمتی، با چه محبتی تکرار میکنه. گوش بده به کلام خداوند. بازگشت کنید، از راه‌های شریرانه خود بازگشت کنید. یک مسیحی واقعی وقتی این کلام رو میشنوه، به اون گوش میده، با خودش میگه من باید همه شرارت هامو کنار بگذارم و اون افکار شریرمو بذارم کنار، نظرات بدی که نسبت به خدا داشتم اونها رو باید بذارم کنار، باید خواسته های پلیدمو بذارم کنار، اون دروغ هایی که میگفتم باید اینها رو کنار بگذارم. اگر از زندگیم ناشکایت بودم، اگر ناراضی بودم، هر گلایی داشتم، همه اینها رو باید بذارم کنار و به جای اینکه با خداوند و شریعت پاکش دشمنی ببرزم باید اونها رو دوست داشته باشم و همون چیزهایی که یک روز مسخره میگرفتم باید اونها کاملا احترام بذارم. میدین این یک بازگشت، این 180 درجه تغییره. چیزهایی که یک زمان دوست میداشتم، یعنی گناهانم رو، خواسته هام رو، از اونها نفرت پیدا میکنم و چیزهایی که بهشون علاقه نداشتم عاشق اونها میشم، یعنی عاشق خداوند و شریعت پاکش. در غیر این صورت نجات و رستگاری وجود نداره. در غیر این صورت مسیحیت من صرفا یک نامی است که به خودم دادم. شما حتی ممکنه به کلیسا اومده باشید و بعد از مدتی یکی از شرارت هاتون رو کنار گذاشته باشید و فکر کنید خداوند به خاطر اون از شما خوشنوده. دوستان عزیز، چنین کاری هرگز باعث رستگاری شما نمیشه. ببینید خداوند این بازگشت رو چگونه توصیف میکنه در متی 18 فصل 18 آیه 3: تا متحول نشوید و همچون کودکان نگردید هرگز به پادشاهی آسمان راه نخواهید یافت. خداوند ما به نیقودیموس اینگونه گفت: باید از سر نو زاده شوید. اینگونه تحولی رو خداوند از ما میخواد. ممکنه سوال کنید خداوند از من خواسته یک کار غیر ممکن رو انجام بده، از نو متولد بشم، این غیر ممکن است؟ بله، دقیقاً این ناتوانی ما رو خداوند به ما نشون میده. وقتی من توبه میکنم، من صرفاً از کارهای شریرانه خودم دست بر میدارم، دیگه دروغ نمیگم، دیگه نگاه شهوت‌آلود به جنس مخالف نمیاندازم، دیگه به دیگران بدی نمیکنم. اما هیچ قدرتی بر افکار شریر و اون ذات فاسد خودم ندارم. ریشه گناه همچنان در دل من هست و من هیچ قدرتی بر اون ندارم. نمیتونم به خودم یه دل تازه بدم تا با این دل خدا رو دوست داشته باشم، شریعتش رو اجرا کنم، تا از گناه نفرت پیدا کنم. برای اینکه این اتفاق بیفته، من یک نیاز دارم به یک قدرت آسمانی تا این دل سنگی من رو متحول سازه، یک دل گوشتین به من بده، اون چیزی که خداوند در کلامش وعده داده و حق‌جویان میده. و خداوند ما عیسی مسیح این قدرت رو داره تا این توانایی رو به ما عطا کنه. من نمیتونم خودم رو عوض کنم، اما خدای متعال قدرتش رو داره تا به هر یک از ما این دل تازه رو عطا کنه، به ما این فیض رو عطا کنه تا با گناهان خودمون بجنگیم و بر اون گناهان غلبه کنیم. مشکل ما این است که ما فکر میکنیم میتونیم با تلاش خودمون و تزکیه نفس و نفس غلبه کنیم، جلوی گناهان رو بگیریم و فکر میکنیم بدون کمک خداوند اگر تلاش کنیم، اگر کارهای مذهبی انجام بدیم، اگر روزه بگیریم، این ریشه گناه خوش میشه و من پاک و مقدس میشم. اما همه این تلاش‌های آدمی در بهترین شرایطش فرد رو بدل میسازن به یک خشک مذهبی ریاکار، به یه مسجدی بچه باز، به یه شریعت مداری که میلیاردها دلار اختلاس میکنه. این نتیجه یه تلاش آدمی هست. غیر ممکن ما با تلاش بتونیم این اتفاق رو در خودمون ایجاد کنیم. اما وقتی که نزد مسیح میریم و توبه میکنیم، زندگی خودمون به او میبخشیم و او پادشاه ما میشه و اونگاه به ما یک دلی تازه عطا میکنه، حیات روحانی رو ما عطا میکنه که این حیات، حیات خداوند هست در دل ما. همه چیز نو و تازه میشه، من یک فرد تازه میشم، علایق من عوض میشه. و میشه گفت این ایمان مسیحی به یک لحاظ مسئله کاملا عقلانی هست و عقل و شعور من و شما رفت داره. این نتیجه خواب و رویا و یه احساس خوب نیست. خداوند با ما همچون افرادی که قدرت تفکر دارن صحبت میکنه، برای ما دلیل میاره، کسانی که میتونن فکر کنن نتیجه بگیرن، خداوند دلیل میاره و بعد ما رو قانع میسازه که منطقی ترین کار اینی که دست از شرارت برداریم تا طغیان و سرکشی رو کنار بگذاریم و خدایی رو که با او دشمنی کردیم و او رو از زندگیمون دور کردیم، نزد او باز کردیم، بازگردیم، توبه کنیم و از او بخواهیم ما رو بپذیریم. زمانی که انجیل بشارت داده میشه، روح خداوند، روح مسیح اندیشه ما رو به کار میاندازه. ما با خودمون شروع میکنیم فکر کردن، من چرا باید مرگ رو انتخاب کنم؟ اونم چنین مرگی، چنین هلاکتی که ابدیه، دور از خدای رحمت. و بعد میگم من بهتره که حیات رو داشته باشم، حیاتی که به رایگان به من عرضه شده. بعد مسیحی ها رو من میبینم، با خودم میگم اینا کاملا با من فرق دارن، اینها چه آرامش و محبتی دارن، من میخوام مثل یکی از اینا باشم. و خداوند به من این قدرت رو میده تا دید من نسبت به جهان کاملا عوض بشه. و بعد ارزش روح و جان خودم رو بهتر میدونم، دیگه حاضر نیستم به خاطر لذت زودگذر گناه روح نامیرای خودم رو به خطر بیندازم. دیگه وجدان من بیدار شده، دیگه اون ترس خداپرستانه در من ایجاد شده. قبل از اینکه خداوند من رو نجات بده، من از دین و مذهب و خدا فراریم. من خیال میکنم دین یه مسئله هست، یه آدم باهوش این رو تراشیدن تا سر مردم رو کلاه بذارن. حتی نمیخوام به وجود خدا ایمان داشته باشم، مگر ممکنه خدایی تو این جهان باشه و اجازه بده این همه ظلم، جنایت، تبعیض، آدمکشی در این جهان باشه، اینقدر فقر و ستم و ظلم، پس خدا کجاست؟ اینا همش داستانه و من هم روزی مثل بقیه مردم میمیرم، هیچ میشم، بازی تموم میشه، کتاب بسته میشه، به خاک باز میگردم، هیچ میشه، نه آخرتی هست، نه بهشتی هست، نه جهنمی، بی خیال شو، فقط خوش باش، همین مدتی کوتاهی که داری به خوبی از اون استفاده کن. و اگر صدایی در وجدان من هست که به من میگه باید بازگردم، من با خودم میگم من از مردن هیچ ترسی نیست، بذار بخورم بنوشم که فردا خواهم مرد، هیچ میشیم، داستان به آخر میرسه، بدل میشیم به خاک. آیا شما هم اینگونه فکر میکنید دوستان؟ آیا دوچار این توهم شدید؟ یا اینکه من قدرتش رو داشته باشم تا اینها رو به شما ثابت کنم، یا اون پرده رو از جلوی چشای شما بردارم تا این حقایق دهشتناک رو ببینید، تا ببینید اگر توبه نکنید شما نیز بدون شک هلاک خواهید شد؟ اما روح خداوند میتونه این کار انجام بده، از طریق همین کلام ساده با همین دلایل منطقی باعث میشه که مسیر زندگیتون کاملا عوض بشه. خدای من قادر این کار انجام بده، خداوند این کار رو انجام داده در طول تاریخ. انسانهایی بودن که شریرترین افراد بودن و مسیح اونا رو نجات داده، بدل ساخت به افراد مفید جامعه. افرادی بودن که دوز بودن، اما مسیح اونها رو نجات داده، متحول گردونه، خادمین خودش ساخته. اینا افرادی شدن که دست دلباز و از خود گذشته. خداوند ما عیسی مسیح افراد لافزن و دروغگو رو نجات داده و اینها رو بدل ساخته به کسانی که میشه به حرف و قول اونا کاملا اعتماد کرد. اینها دیگه دروغ نمیگن، اینها حقیقت رو میگن، حتی اگر به ضررشون تموم بشه. خداوند قادر این توبه و این حیات رو به شما هم عطا کنه. پس وقتی که میشنوید کلام خدا رو بازگشت کنید، از راه‌های شریرانه خود بازگشت کنید، زیرا چرا بمیرید؟ با خودتون نگید من دوست دارم بمیرم، من رو با حال خودم بذار، چه کار به دین و مذهب و زندگی من داره؟ با خودتون اینجوری فکر نکنید، بلکه دعوت مسیح رو بشنوید. من میتونم راجع به محبت مسیح به شما بگم، راجع به از خودگذشتگیش به شما بگم، اون که خدای متعال هست و ملکوتش رو رها کرد به خاطر افراد بیارزشی مثل من و شما و به این جهان اومد و مرگ ما رو در بدن خودش متحمل شد. من میتونم راجع به محبت و رحمت خدا به شما بگم تا دل شما نرم بشه، تا جویای خدای حقیقی و زنده بشید. شما راجع به خدایان باطل شنیدید، اما خدای حقیقی میتونه شما رو نجات بده، شما رو کاملا عوض کنه، از شما یک انسان تازه بسازه در مسیح، یک خلقت تازه با امید تازه، با آینده تازه، آینده‌ای که در انتظار شما، با اون نجات و رستگاری که قطعی هست، بدون ذره ترس از مرگ یا مجازات و یا جهنم. فردی که بخشوده شده، مغفرت یافته، در مسیح پذیرفته شده، تقدیس شده توسط روح خداوند و تا به ابد با خدای مقدس در ملکوتش خواهد بود. خداوند این همه رو به رایگان به خاطر فیض عظیمش، به خاطر کاری که مسیح انجام داد در روی صلیب، به افراد توبه‌کار عطا می‌کنه. کسانی که به سوی خداوند بازگشت کنند و پسر یگان مولودش ایمان بیارن، اینها رو دریافت میکنن. خداوند چنین میگه، به آنان بگو خداوندگار یهوه چنین میگوید، به حیات خودم قسم که من از مرگ مرد شریر خوشنود نیستم، بلکه تا شریر از راه خود بازگردد و زنده بماند. ای خاندان اسرائیل، ای دوستان ایرانی، بازگشت کنید، از راه های شریرانه خود بازگشت کنید، زیرا چرا بمیرید؟ چه کسیه که داره با شما صحبت میکنه؟ اگر این سخنان رو سخنان من بشنوید و بر شیوه وعظ من ایراد بگیرید و یا لحجه من براتون جالب نباشه، هیچ تأثیری در شما نمیذاره. اما این کلام خداوندی که شما رو دعوت میکنه، پدر آسمانیه که اون پسر فراریشو به خونه دعوت میکنه، میگه برگرد، همه معاصیت رو میبخشم. همون پدری که با او بدرفتاری شده، همون پدری که ترکش کرده، اکنون شما رو میخونه. این صدای داماد کلیساست که عروسش رو صدا میزنه، میگه این جهان رو طلاق بده و به ازدواج مسیح در بیار. این صدای رحمت و محبت خدای تسلیسه، خدای حقیقی که مخلوقاتش رو دوست داره، نمیخواد اونها به جهنم بیفتن، به اونها دلسوزی نشون میده و میگه ببین با زندگی داری چی کار میکنی، ببین با دست خود داری چه بلایی به سر خودت میاری. و نسبت به این دعوت بی تفاوت نباشید. خداوند از شما سوال میکنه چرا مرگ رو انتخاب میکنه، چه دلیلی برای این کار دارید؟ آیا این کار منطقی هست؟ چرا این گونه مصمم و پافشار هستید؟ چرا بمیرید؟ چرا قلب خودتون تا این حد نسبت به دعوت خدا سخت ساختید؟ چرا حیات و رستگاری رو انتخاب نمیکنید؟ شما گناهکاری دوست عزیز، خدای زنده قدوس و عادله، گناه باید مجازات بشه، مجازات شما قطعیه دوستان، هیچ راه برگشتی نیست. چرا میخواهید تا به ابد از حضور خداوند و برکاتش رونده بشید؟ چرا گناه و خدمت به شیطان و جهنم رو بر خدای زنده و خدمت به او ترجیح میدید؟ آیا این کار عقلانی هست؟ چرا توبه نمی کنید؟ آیا میتونید با آتش سوزان تا به ابد هم نشین باشید؟ ای خاندان اسرائیل، بازگشت کنید. ای دوستان ایرانی، از راه های شریرانه خود بازگشت کنید، زیرا چرا بمیرید؟ مگر خداوند این کلام قدرتمند و حیات بخش رو در دل ما به کار بگیره، حتی خواب از چشای ما برونه تا ما نزد او بازگردیم و نجات پیدا کنیم.